فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر دانش آموزان عزیز و نازنین کشورم ایران و سرمایه های ارزشمند کشور من که با هیچ چیزی قابل قیاس نیستند. و همچنین سلام عرض می کنم خدمت همکاران ارزشمندم، سربازان جبهه تعلیم و تربیت که می دونم در شرایطی که پیش آمده پیشگامانه در عرصه تعلیم و تربیت پیشتاز بودن. بچه ها جون، سال نو رو خدمتتون تبریک می گم، در خدمتتون هستم. درس هفت رو یه مرور کوچیک با هم دیگه داشته باشیم برای اینکه مدخلی باشه برای ورود به درس هشت. خب اگه خاطرتون باشه توی درس احکام قضایا اصلا میدونید ما دنبال چی بودیم؟ در احکام قضایا ما به دنبال این هستیم که میخوایم ببینیم چطوری میتونیم از درست یا نادرست بودن یک قضیه به درست یا نادرست بودن قضیه دیگری پی ببریم یا نتیجه بگیریم. یعنی کاربرد احکام قضایا در مجموع برای همینه. یعنی ما میخوایم از صدق یا کذب یک قضیه به صدق و کذب یک قضیه دیگری پی ببریم، که این به طور مجموع بحث احکام قضایاست و فلسفه وجودی این درس هست. حالا یه کوچولو خدمتتون بگم که اگه قرار باشه ما دوتا قضیه رو در کنار هم قرار بدیم، یا این قضایا هیچ ربطی به هم ندارن، با هم بیگانه هستن، خب ما نمیتونیم هیچ نتیجه از اینها بگیریم، کاری به اینها نداریم، یا دوتا قضیه‌ای که داریم اینها بیگانه نیستن. حالا که بیگانه نیستن یا یک عضو مشترک دارن، مثل اینی که الان خدمتتون میخونم، مثلا میگم هر الف ب است، هر ب جیم است، و حالا ازش نتیجه میگیرم که ببینید در این دوتا مقدمه یک عضو مشترک داریم که به این میگن، حالا که البته این بحثی رو که الان کردم یه قیاس هست که ما دوتا قضیه‌ای داریم که در واقع یک عضو مشترک دارن، که در واقع ما اینجا یه قیاس تشکیل دادیم و اینو توی درس هشت بهش میپردازیم. اما اگر دو تا قضیه ای داشتیم، مثل این هر الف به است و هیچ الف به نیست، موضوع محمول اونها کاملا با هم مشترک باشن و تکراری باشن و یکسان باشن، ما به این قضایا میگیم که این قضایا قضایای متقابلن، اینها با هم تقابل دارن، یعنی موضوع محمول واحد و یکسان هست، حالا اختلاف یا در کمیت دارن یا در کیفیت دارن یا در هر دوتا دارن. حالا اون قضایایی که با هم بیگانه نبودن یا اینطوری هستش که موضوع یک قضیه محمول قضیه دیگر هست و برعکس، که در واقع اینجا عکس اتفاق افتاده. پس اگر بخوام اقسام احکام قضایا رو بگم، اقسام احکام قضایا یا تقابله که خودش به چهار دسته تقسیم میشه، یا عکسه که ما اینجا عکس مستوی رو میخونیم. خب این توضیحات همه خدمت شما داده شده، من سریع رد میشم. یه نکته ای که بچه‌های عزیز من، یعنی رمز موفقیت شما اینه اگه مربع تقابل رو یاد گرفتی بردی، یعنی کاملا مربع تقابل توی ذهن شما بشینه، اون روابط رو بتونید یاد بگیرید، هر قضیه‌ای که به شما بدن حتی اگه همه ریزنکاتش رو ندونید به راحتی میتونید این روابط رو تشخیص بدید. یادتونه که تو درس قبل در مورد قضایا با هم حرف زدیم، گفتیم قضیه یا حملیه یا شرطی، قضیه حملی از نظر موضوع یا شخصیه بود یا محصوره. توی قضایای اینا توضیحاتی رو که قبلا خدمت شما داده شده، من دیگه اطاله کلام نمی کنم. یه بعد گفتیم این قضیه حملیه به لحاظ موضوع یا شخصیه هست یا محصوره، که قضایای محصوره 4 تا بودن. قضیه محصوره یادتونه که چی بود بچه ها جون؟ قضیه ای هستش که موضوعش مفهوم کلیه. خب حالا که موضوعش مفهوم کلیه، وقتی ما میخوایم یه چیز رو بهش نسبت بدیم، میخوایم بدونیم که ما به آیا به همه افرادش بادین، به افراد موضوع بادین محمول رو نسبت بدیم یا به بعضیاش. برای همین یک قیدی سر جمله میاد، سر قضیه میاد که بهش میگن سور. که دامنه در واقع مصادیق افراد موضوع رو برای ما معین میکنه که اون سور حالا یا کلیه یا جزئی، کلی که با هر و هیچ میاد، جزئی هم که با بعضی میومد. و در انتهای هر قضیه شما میدونید قضیه حالا یا موضوع اعضایش موضوع و محمول و نسبت و رابطه بود که اگر اینجا محمول به موضوع نسبت داده بشه در واقع اینجا رابطه ایجابیه و اگر محمول از موضوع سلب بشه یا نسبت داده نشه اینجا رابطه چیه بچه های من؟ رابطه سالبه هست. پس یه قضیه محصوره از نظر کمیت، یعنی سور در واقع نشاندهنده کمیت ماست، قضیه محصوره از نظر کمیت یا کلیه یا جزئی، از نظر نسبت یا کیفیت یا موجب است یا سالبه، اینا رو خیلی بهش نیاز داریم هم تو این درس و تو درس‌های جلوتر. این دیگه اصلا یعنی باید واقعا برای شما ملکه شده باشه. خب 4 تا محصوره داشتیم. یه مربع تصور بکنید، هر از طرفای این مربع یکی از این قضایای محصوره رو بذارید. خب نماد قضیه محصوره هم شما میدونید، هر الف به است در سمت راست قرار میدید، هیچ الف به نیست در سمت چپ، در پایین سمت راست بعضی الف به است و در پایین سمت چپ بعضی الف به نیست. خب جدول رو نگاه بکنید، این 4 تا قضیه، یعنی چون قضیه میگه متقابلن پس 2 تا باید قضیه داشته باشه، هر کدوم از این 2 تا با هم از جهت‌های مختلف بچه‌ها جون روابطشون با هم فرق داره. خب نگاه کنید، من اولیش رو بگم. خب میخوایم ببینیم این 2 تا قضیه ای که در مقابل هم دیگه هستن، هر الف به است و بعضی الف به نیست و هیچ الف به نیست بعضی الف به است، این رابطه رابطه تناقضه. خب میتونیم تعریف کنیم رابطه تناقض رو بچه؟ یه راهی بهتون بگم که اصلا آب خوردن به راحتی شما بتونید تعریف قضایا رو بگید. بچه هاجون ببینید توی این قضای کمیت و کیفیت مهمه دیگه. خب موضوع محمول هم که باید ثابت باشه توی تعریف. اگه بخوایم تناقض رو تعریف کنیم میگیم 2 قضیه‌ای که در کمیت و کیفیت چی دارن؟ اختلاف دارن. یعنی چه اختلاف دارن؟ یعنی که کلی اون با جزئی باشه، اگه یکی موجبه اونی که باید چی باشه؟ سالبه باشه و برعکس. منتها یادتون باشه که در موضوع محمول باید یکسان باشه، البته در موارد چیزهای دیگه ای هم هستش که باید وحدت داشته باشن، جاش اینجا نیست من اصلا خدمت شما نمیگم. پس این رابطه رابطه رفت و برگشتیه بچه ها جون، به این رابطه میگن تناقض. موجبه کلیه نقیضش میشه سالبه جزئیه و برعکس، سالبه کلیه نقیضش میشه موجبه جزئیه و برعکس. اما در مورد صدق و کذبش بچه ها جون اگه بخوام خدمت شما بگم، تناقض رابطهش اینجوریه. ببینید چون هم کمش تغییر میکنه هم کیفش، پس اینجا یک تغییر خیلی بزرگی ایجاد شده. پس اگر یکیش صادق باشه قطعا با دیگریش کاذب باشه، یعنی امکان نداره اینا دوتایی با همدیگه صادق باشن و امکان نداره دوتایی با همدیگه چی باشن؟ دوتایی با همدیگه کاذب باشن. صدق یکی لذات مستلزمه کذب دیگری است. بچه‌ها جون این رو مثل چی تشبیه میتونیم بکنیم؟ یادتون هست که حتما به شما گفته شده، به چی تشبیه میکرده؟ مثل الو کلنگ. آیا میشه الو کلنگ هر دوتاش به طرف بالا باشه، هر دوتاش به طرف پایین؟ نه، اگر یکیش پایینه یکیش بالاست و اگر یکیش بالاست یکیش پایینه، یعنی اگر یکی صادق دیگری کاذب و اگر یکی کاذب دیگری صادق. از این یک عبارتی رو میگیم که در واقع مؤید این مطلب هست، میگیم اجتماع و ارتفاع دو نقیض چیه بچه ها جون؟ محاله. خب یعنی چی اجتماعی دو نقیض؟ یعنی این که نمیشه در سرد و صادق باشن. اصلا اجتماع منظورش اینه که ما گفتیم این در واقع النقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان به عبارت عربیش هست، ما میگیم این قضیه تناقض بدیهی ترین قضیه است. اگه شما جدول صفحه 62 رو ببینید، رابطه شماره 2 رو بچه‌ها نگاه بندازین، دیدید؟ بله، هر الف به است هیچ الف به نیست. خب به من بگید ببینم، یادتون گفتم کم و کیف تغییر میکنه؟ خب حالا به من بگید ببینم اینجا میتونید راحت تضاد رو تعریف کنید؟ بله، هر الف به از هیچ الف جیم نیست. در چی تفاوت کرده؟ در کیفیت. موضوع محمولش هم که یکیه، هر دو هم کلیان. پس تعریفش میکنیم به سادگی، میگیم 2 قضیه متضاد. اولا 2 قضیه کلیان، یعنی تضاد هیچ وقت تو جزئی بچه هاجون اتفاق نمیافته. اگر یه زمانی به شما یه قضیه جزئی دادن گفتن متضادشو بگید، شما خیلی راحت میگید متضاد نداره، متضاد فقط بین دو قضیه چیه؟ فقط بین دو قضیه کلی هست. خب پس میگیم در تعریفش میتونیم اینطوری بگیم، بگیم دو قضیه کلی که کیفیت اونها با هم دیگه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی موجب است دیگری سالب است، و اگر یکی سالب است دیگری چی بچه‌های من؟ دیگریش سالب است. حالا مثال بگم خدمتتون، مثلا هر انسان قابل تربیت است، اگر بخوایم متضاد این رو بسازیم چیکارش میکنیم بچه‌های من؟ هیچی، کیفیتش رو تغییر میدیم، بقیه به حال خودش باقی میمونه، میشه هیچ انسانی قابل تربیت نیست. و مثال های دیگری که میتونیم، و این برعکس هم میشه، اگه بگیم هیچ انسانی قابل تربیت نیست، متضادش میشه هر انسان قابل تربیت است. خب بچه جون، اگه بخوام بهتون بگم که اگر ما بدونیم قضیه متضاد ما صادقه، چجوری میتونیم اصلمون اگه صادق باشه متضادمون چه حالتی داره؟ یه قاعده داره بچه جون، میگیم از صدق قضیه کلی ما همیشه به کذب قضیه کلی پی میبریم. ولی از کذبش چی؟ آیا از کذبش میتونیم به صدق دیگری پی ببریم؟ میگیم نه، اینجا حکمش قطعی نیست. یعنی چه قطعی نیست؟ یعنی در بعضی از موارد صادقه و در بعضی از موارد کاذب هست. اینجا یه قاعده داره، میگیم جمع دو زد محال، ولی رفعش چیه بچه جون؟ رفعش ممکنه. حالا جمع دو زد یعنی چی؟ یعنی نمیتونه هر دو صادق باشه، میگه محاله. ببینید وقتی میگم هر انسان قابل تربیت است، وقتی این صادقه، قطعا وقتی میگم هیچ انسان قابل تربیت نیست، دیگه نمیتونم بگم چی؟ نمیتونم بگم اون هم صادقه. ولی اگر یکی کاذب باشه چی؟ آیا اونور حکمش چیه؟ میگیم اونجا مشخص نیست. یعنی بستگی به محتوایی داره که ما به کار میبریم. چون در بعضی از موارد صادق در میاد و در بعضی از موارد کاذب در میاد، لذا ما اینجا حکم قطعی نمیتونیم بدیم. بچه‌ها جون، رابطه تضاد رو مثلا به چی میتونیم تشبیه کنیم؟ گفتیم میتونیم تشبیه کنیم به این که دو نفری هستن که با همدیگه حالا اختلاف دارن. اگه توی مجلس یکیشون باشه، اونی که حتما نمیاد. ولی اگر یکیشون تو مجلس نباشه، اونی که حتما باید بیاد، نه، هیچ ضرورتی نداره، میتونه باشه میتونه نباشه. خیلی خوب بچه ها جون، امیدوارم که این قسمت هایی رو که همکار من خدمت شما گفتن، شما تمریناتش رو حل کرده باشید. چون اولا شما میدونید منطق که اصلا یه علمی هستش که در واقع کاربردیه، یعنی باید مهارت پیدا کنی با تمرین و تکرار. چطور یه قاعده ما معلم‌ها داریم مدام به شما میگیم بچه ها درس و حرفون و تکرار و الف، درس رو یه بار میگن هزار، درس رو معلم یک بار میگه دانش آموز هزار بار تکرار میکنه، این درس ها از اون درس هاست. یعنی مدام شما اینقدر با تمرین و تکرار بکنین عزیزان من تا براتون ملکه بشه. یکی دیگه از اون روابط رو هم من بگم، حالا میخوام خلاصه هم بگم، ولی خب نمیشه، مطلب اینقدر زیادی که هرچی هم میخوام جمعش کنم نمیشه. سعی میکنم سرعتم رو بیشتر کنم بچه ها جون که شما خسته نشید. خب رابطه شماره 3، نگاه کنید اون مربع تقابلتون رو، نگاه کردید؟ بسیار خوب. رابطه شماره 3 کدومه؟ هر الف ب است و بعضی الف ب است، هیچ الف ب نیست، بعضی الف ب است. خب بچه ها جون، این رابطه رو نگاه کنید ببینید این رابطه بین چه غذایی گفتین؟ بله، رابطه بین غذایای موجبه کلیه و موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. وقتی نگاه میکنیم به خوب به این قضیه، میبینیم این دوتا قضیه ها غذایایی هستن که موضوع محمولش که واحده، کیفیتشون هم یکیه، اختلاف در چی دارن؟ فقط اختلاف در کمیت دارن. پس رابطه تداخل میگیم رابطه ای هستش که بین دو قضیه کلیه و جزئیه برقراره، کیفیتشون یکی، اختلاف در کمیت دارن. حالا چرا بهش میگن تداخل؟ یادتون میاد؟ میگیم به خاطر اینکه مصادیق جزئی ذیل مصادیق کلی قرار میگیرن، بهش میگن رابطه متداخلی. مثال بزنم که متوجه شید. ببینید بچه‌ها جون، وقتی من میگم مثلا فلز رساناست، خب حالا برام سوال، آهنم رساناست، خب معلوم آهن زیر مجموعه فلز، معلومه که آهنم رساناست، پس منظور اینه. خب حالا در رابطه تداخل من صدق و کذب بشم بگم سری بچه‌ها جون بریم جلوتر. تو رابطه تداخل ما دو تا رابطه قطعی داریم، دو تا هم رابطه‌ای داریم که در واقع قطعی نیست، یعنی ما نظر قطعی نمیتونیم درش مردش بدیم، بستگی به این داره که تو چه محتوایی به کار بره، قاعده کلی نداره. قاعده کلیش اینه، در رابطه تداخل هر وقت کلی صادق باشه، جزئی حتما صادقه، نه برعکس. ببینید در رابطه تداخل هر وقت کلی صادق باشه، جزئی چیه؟ صادقه. چرا؟ برای اینکه زیر مجموعه شه دیگه. ولی اگر برعکسش چی؟ یعنی اگر جزئی صادق باشه، کلی هم حتما صادقه؟ نه. یا اگر کلی کاذب باشه آیا جزئی هم حتما کاذبه؟ میگیم نه. اون حکم قطعی دیگه چیه؟ میگیم اگر قضیه جزئی ما کاذب باشه کلی حتما حتما کاذبه. چرا؟ چون وقتی به نحو جزئی کاذب باشه اصلا قضیه کلی ما رو از کلیت چیه بچه‌ها جون میندازه. اینجا یه مغالطه اومدی و این مغالطه رو سریع بگم و رد شیم. مغالطه استثنای قابل چشم پوشی. این مغالطه چیه؟ میگم اگر یه کسی یه ادعایی بکنه، یه ادعای کلی بکنه، مثلا چه میدونم بگه که مثلا ماشین‌های، حالا مثال عرض میکنم دیگه، مثلا ماشین‌های چه میدونم مثلا استاندارد کامل جهانی رو دارن، مثلا همه ماشین‌هاشون، بعد حالا یه نفر برگرده یه مثال نقض بیاره بگه مثلا چرا فلان ماشین، حالا من نام نمیبرم، چرا فلان ماشین استانداردهای جهانی رو نداره، و حالا مثلا بچه‌های به مسئولینش بگن که حالا این یه استثنایی هستش که خیلی در واقع اهمیتی نداره، قابل چشم پوشیه. پس هنگامی که ادعای کلی مطرح بشه و ما یه مثال نقض رو بگیم که حکم کلی رو باطل کنه، اما فرد همچنان اصرار در حکم کلیش داشته باشه، ما میگیم اینجا فرد دچار مغالطه استثنایی قابل چشم پوشی شده. یکی دیگه از اون رابطه‌ها که بچه‌ها تو قسمت مطالعه است، ولی خب چون میدونم شما بچه‌های سخت‌کوشی هستید، حیفم میاد که نگم، رابطه تحت تضاد یه کوچولو میگم. رابطه تحت تضاد بین دو قضیه جزئی هست، زیر تضاد قرار گرفته، بهش میگن تداخل تحت تضاد. اون رابطه شماره 4 بچه‌های عزیز من، که ما در این رابطه 4 رو شما نگاه بکنید ببینیم دو تا قضیه جزئی هستش. موضوع محمول یکیه، کمیت یکی، اختلاف فقط در چی؟ اختلاف فقط در کیفیت هست. خیلی خوب نگاه میکنیم، مثلا میگیم بعضی انسان‌ها مسئولیت پذیر هستند، بنابراین تحت تضادش میشه بعضی انسان‌ها مسئولیت پذیر چی؟ نیستن. اینجا رابطه رابطه تحت تضاده. اگر بخوایم بچه من بخوام سریع صدق و کذبش رو هم بگم، در تحت تضاد میگیم از کذب یک قضیه جزئی به صدق قضیه جزئی دیگه پی میبریم، ولی از صدق یک قضیه جزئی ما نمیتونیم به صدق و کذب قضیه جزئی دیگه چه بچه های من پی ببریم. این تشبیه شده به این که دوتا سرباز هستن تو برج مراقبت هستن، اگر ببینیم یکی پایین تو آب خوریه میگیم حتما یکی دیگه بالاست، اما اگر یکی رو در برج مراقبت ببینیم دلیل نمیشه که بگیم اون دوستش هم حتما هست یا نیست. یه تو گفتیم که احکام قضایی به دو دسته تقسیم میشد، اقسام در واقع تقابل بوده، یکی دیگرش عکس مستویه. عکس مستوی رو هم سریع بگم و رد شیم. تو عکس مستوی بچه چی کار میکردیم؟ میگیم عکس مستوی زمانی که ما موضوع محمول یک قضیه همدی رو جابجا بکنیم، قضیه به دست اومده رو بهش عکس میگن. اگر اصل قضیه صادق باشه، ما با جابجا کردن موضوع محمول به عکس چی میرسیم؟ به عکس صادق میرسیم. حالا در عکس باید چی باقی بمونه به حال خودش؟ ببینید ما میگیم موضوع محمول رو جابجا میکنیم، اما به کیفیت دست نمیزنیم، صدقش هم باید باقی بمونه. یعنی عکس مستوی هم کیفیت ثابت هم صدق ثابت، یعنی هر دو باید صادق باشن، ولی جای موضوع محمول عوض میشه. حالا به خاطر اینکه صدقش حفظ بشه، در موجبه کلی وقتی میخواد عکس بشه، ناگزیر تبدیل به چی میشه؟ ناگزیر تبدیل به موجبه جزئیه میشه، که حالا بحثشو دیگه قطعا گفته شده، من دارم مرور میکنم این رو. چرا بهش میگن عکس مستوی؟ علت نامگذاریش چیه؟ میگیم به خاطر اینکه از قضیه صادق به عکس اون قضیه که از نظر صدق همانند و مساوی با اون هست ما پی میبریم، پس بهش میگن عکس مستوی. خب این عکس مستوی توی اون صفحه برای شما فرمولش رو اوورده، اگه بخواین سریع من این رو بگم، هر الف به است عکس مستقیش میشه چی؟ بعضی به الف است. هیچ الف به نیست میشه هیچ به الف نیست. بعضی الف به است میشه بعضی به الف است. و بعضی الف به نیست اینجا عکس لازم و صدق نداره. یعنی چه عکس لازم و صدق نداره؟ خب چرا عکس لازم و صدق نداره؟ میگیم به خاطر اینکه لازم و صدق یعنی در همه جا و با همه محتواها باید درست در بیاد، در صورتی که میبینیم اینجا اینطوری نیست. در بعضی از مثلا اگه من بالفرض برگردم بگم بعضی انسان ها مهندس نیستن، عکسش بکنم میشه بعضی مهندس ها انسان نیستن. خب اینجا کاذبه. و در این مثال اگر بگم بعضی گل ها زرد نیستن که صادقه، عکسش میشه بعضی زرد ها گل نیستن. ببینید، چون در بعضی از محتواها صادقه، در بعضی از محتواها کاذبه، پس ما این رو میذاریمش کنار. اینجا یه بحث ایهام انعکاس بچه ها داریم. من اینو سریع بگم از سر شما. در ایهام انعکاس هر جایی که بچه های من قاعده عکس مستوی رعایت نشد، چه در جابجا کردن موضوع و محمول، چه در کمیت، چه در کیفیت، میگیم اینجا گرفتار چی شدیم؟ میگیم اینجا گرفتار مغالطه ایهام انعکاس شدیم. مثلا اگه بیایم موجبه کلیه رو به موجبه کلیه عکس کنیم، مثلا بالفرض بگم همه گلها گیاه هستن، از اون ور باید بگم چی؟ همه گیاها گل هستن. خب ببینیم اینجا صادق نیست. یا سالبه جزئی بدیم و از سالبه جزئی بخوام یه عکس بسازیم، میبینیم این در واقع غلط از کار در میاد. این مغالطه ایهام انعکاس و خاطرتون باشه که در تبلیغات ما زیاد میبینیم، در صدا و سیما، یعنی شده دیدیم که یک خانوادگی رو نشون دادن که مثلا یک یخچال خیلی خوب که توش پر غذا و اینا هست احساس خوشبختی میکنن مثلا با داشتن این. آیا میتونیم بگیم که هر کسی اگر این یخچال رو هم داره در واقع خوشبخت هست؟ این هم از مغالطه ایهام انعکاس. آرزوی موفقیت برای شما دارم بچه‌ها جونم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
صد ثانیه با کتاب.
یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی مورد گفتگو قرار می‌گیرد، مسئله اعمال خیر غیر مسلمانان است. امروز این سوال در میان طبقات مختلف از جاهل و عالم، بی سواد و تحصیل کرده مطرح است که آیا کارهای خیر افراد غیر مسلمان مقبول است یا غیر مقبول؟ اگر مقبول است، پس چه فرق می‌کند که انسان مسلمان باشد یا نباشد؟ عمده این است که در دنیا کار خیر بکند، فرزند مسلمان نبود و یا هیچ دینی نداشت، زیانی نکرده است. و اگر غیر مقبول است و یکسر پوچ و باطل است و اجر و پاداشی نزد خدا ندارد، با عدل الهی چگونه سازگار است؟ چند سال پیش در یک انجمن برای سخنرانی دعوت شده بودم. در آن انجمن طبق معمول خودشان از شرکت کنندگان درخواست میشد که اگر سوالاتی دارند بنویسند تا در موقع مناسب جواب داده شود. آن سوالات را در دفتری ثبت کرده بودند و آن دفتر را در اختیار من قرار دادند که موضوع سخنرانی خود را از میان آنها انتخاب کنم. من دیدم سوالی که بیش از هر سوال تکرار شده است همین است: آیا خداوند هر غیر مسلمانی را به جهنم میبرد؟ آیا پاستور ادیسون و کوخ اهل عذاب خواهند بود؟ قطعه‌ای که شنیدید بخشی از کتاب عدل الهی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری بود. این کتاب از جمله آثار محققانه است که موضوع عدل پروردگار را از ابعاد و جنبه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داده و در قبال شبهات و پرسش‌هایی که حول و حوش این مسئله چالش برانگیز وجود دارد، پاسخ‌های مستدل و منطقی ارائه کرده است. کتاب عدل الهی را از انتشارات صدرا، ناشر انحصاری آثار استاد مطهری، بخواهید.
از همدلی تا همزبانی، قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا. و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتیست. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتیست که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید در این تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کارو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌کند دهمین جشنواره کتابخانی رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی و آشنایی با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام و بخش ویژه این دوره حضرت امام هادی علیه السلام در سه گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال. علاقمندان در فرصت تعطیلات مدارس، دانشگاه‌ها و ایام نوروز می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت منابع و شرکت در مسابقه به صورت فردی، گروهی یا خانوادگی به سامانه جشنواره مراجعه کنند. www.samokpl.ir آخرین مهلت شرکت در جشنواره 9 خرداد ماه 1399.
روز بخیر همراهان ارجمند و شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالیم که همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و خواهیم بود در این بخش تا ساعت 14 و چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضورتون تقدیم میکنیم. انشاءالله که شما هم فرصت داشته باشید و همراه ما بمانید. اما این روزها میدونید که بیشتر بحث‌ها درباره در واقع رعایت توصیه‌های پزشکی و بهداشتی هست، برای اینکه حفظ بکنیم سلامتی خودمون رو، در امان باشیم، خودمون، بچه‌هامون، دوستان و آشنایان و فامیل‌ها و همشهری و هموطنمون. در واقع ما باید خودمون، سرنوشت خودمون رو با بحث کرونا و بیماری و پلیدی تعیین بکنیم و مشخص بکنیم. به قول شاعر، سرنوشت را باید از سر نوشت. شاید این بار، اگه درست بخونم، بله، کمی بهتر نوشت. شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت. قصه ها را قصه ای دیگر نوشت. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سرنوشت. گل بکاریم از دل گل گل براریم، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاریم. گر بخواهیم گر نخواهیم باغبان روزگاریم. سرنوشت را باید از سر نوشت. شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت. قصه ها را قصه ای دیگر نوشت. با آرزوی تندرستی و سلامت برای تک تک هموطنان عزیز و شما مخاطبان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنونده حریر سخن باشید با موضوع مشاعره.